أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الله خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز بحث را آغاز میکنیم بحث ما درباره طلب و اراده بود آیا اینها یک چیزن یا دو چیز هستن؟ فرمودن که دیدگاه های مختلفی وجود داره. دو دیدگاه عمده، یکی دیدگاه معتزله و اکثر شیعه، اکثر امامیه. به تعبیر دیگر میشه گفت دیدگاه عدلیه. عدلیه عنوانی شامل معتزله و امامیه میشه. غیر از چند نفر از امامیه این حرف رو نزدن. گفتن طلب و اراده یک چیزن، متحدن. هم مفهومن، هم انشاءن، هم خارجن. منتها دیگه مفهومن و انشاءن را آخوند از گردونه خارج میکنه از حالا دیگه تا آخر که حالا آخرین بحث طلب و اراده که 4-5 جلسه طول میکشه مفهومن و انشاءن را کنار میگذاره میاد سراغ اون طلب و اراده خارجی واقعی اونایی که از صفات نفسانی و درونی هست میفرماید که خب دیدگاه هم عدلیه پس این بود که طلب و اراده متحدن دیدگاه اشاعره و برخی از امامیه دو سه نفر از امامیه اینه که اینا مقایرن عمل تغایر دارن اتحادی ندارن نه مفهومن نه انشاءن و نه خارجن از حالا به بعد وارد بیان ادله و بررسی ادله میشه یک دلیل برای اثبات مدعای خودشون مدعای عدلیه اقامه میکنن دلیل بر اتحاد خارجی طلب و اراده این خارجی رو آوردیم عرض کردیم مدعا هم خارجن هم مفهومن و هم انشاءن اینها متحدن دیگه نیاز به تکرار بحث دیروز که نیست که اتحاد مفهومی یعنی معنا مترادفن اتحاد انشائی یعنی اون حالت ابراز شده یه طلب با ابراز شده یه اراده یکی هم اظهار شده و ابراز شده انشاء شده ایجاد شده یکی هم خارجن یعنی اونی که صفت درونی هست اون حالت واقعی ما نفسانی بازم ما یک حالت داریم در درون خودمون دو نام داره یه نامش طلبه یک نامش اراده است. دلیل برای این بخش آخر فقط اقامه میکنند و نقدهای اشاعره هم یا به تعبیر دیگر دلائلی هم که اشاعره برای تغایر میارن ناظر به همین بعد خارجی یا صفت درونی هست. دلیل اتحاد خارجی طلب و اراده چیه؟ آخوند میفرماید مراجعه به وجدان یا به اصطلاح درونکاوی. ما اگه درون خودمون رو بکاویم به وجدان خودمون مراجعه کنیم میبینیم یک حالت بیشتر نداریم یک صفتی داریم که معادل و مابعضای این دو مفهومه معادل و مابعضای مفهوم طلب و مفهوم اراده است. یک صفت درونیه وجدان اینو تایید میکنه برای اینکه اینو مدعا رو توضیح بده میاد میگه به طور کلی ما جملاتی که بیان میکنیم چند هستن جمله در یه تقسیم اساسی میگفتن انواع جمله دو قسمه جمله خبری جمله انشائی حالا اینجا به خاطر اینکه تفکیک کنه و دقیقاً همه ابعاد رو بیان کنه انشائی رو خودش به دو دسته تقسیم میکنه میگه انشائی طلبی داریم انشائی غیر طلبی هم داریم در مجموع پس میشه سه دسته جمله حالا خبری هم اگه آدم بخواد اینا اعتباری تقسیم کنه انواعی داره فعلیه داره اسمیه داره نمیدونم انواع اونا نیازی بهش نداریم به اون تقسیمات اینجا چون یکم نیاز هست و شکافتنش و بحث روی این جملات انشائی طلبی بیشتر بحثه موقع با طلب بیان میکنی گویا طلب غیر از اراده ممکنه باشه کسی احساس کنه ما یه اراده درونی داریم یا طلب بیرونی یا مثلا برعکس لذا این تفکیک رو انجام میده برای توضیح این دلیل مراجعه به وجدان و درونکاوی نشان میدهد که ما یک صفت بیشتر نداریم یک حالت درونی بیشتر نداریم و آن اسمش دوتاست، دوتا اسم داره، یکی طلب بهش میگیم، یکی اراده بهش میگیم، ولی یک حالته. این را که میخواد توضیح بده میاد میگه بفهمید، ملاحظه کنید سه دسته جمله داریم. یکی جملات انشائیه طلبیه که اصل این هاست محور بحث ما بیشتر، مثل امر و نهی، حالا با صیغه افعل بیان بشه مثل، یا با صیغه طلب بیان بشه مثلا اطلب منکم کذا، یا با صیغه امر ادا بشه اريد منکم آمركم بکذا، یا با هر صیغه دیگری اراده بشه، مشکل نیست، ارائه بشه، بیان بشه، ابراز بشه. جملات انشائی طلبی مثل امر و نهی، در این نوع جملات ما بالوجدان به خودمون مراجعه کنیم، به درون مراجعه کنیم، میابیم که دو چیز بیشتر نداریم، یک اراده داریم، یکی مقدمات اراده. ما این دو تا چیز رو داریم. غیر از اراده و مقدمات اراده یه چیز دیگری در ما نیست، یه حالت سومی نیست که مثلا اسمشو بگذاریم طلب، طلب غیر از اراده، اسمشو بگذاریم به قول اشاعره، حالا میگیم انشاءالله بعداً، کلام نفسی. یک کلام نفسی، یک طلب درونی این گونه غیر از اراده و مقدمات اراده. ما در جملات انشائی فرایندش این شکلیه. برای اینکه اینو توضیح بده آخوند، میاد بحث خیلی مهمیه. این حالا یه سطر که ملاحظه میفرمایند دوستان، ولو همین در حد یه سطر یا یه صفحه، دو صفحه فلسفه ما توضیح دادن، ولی یکی از بحث‌های بسیار بسیار مهمه در علوم اجتماعی، در علوم انسانی غرب، رو این فرایند حالا خیلی مندمجتر، خیلی مختصرتر، تحت عنوان مثلا فرض کنید بله یه تئوری بیان میکنن، عنوان فارسیش تئوری یا نظریه انتخاب عقلانی است برای تحلیل کنش‌های انسانی در علوم انسانی، نظریه انتخاب عقلانی. این مدل‌های مختلفی براش بیان میکنن، از مدل دو مقدمه‌ای گرفته تا فلاسفه ما بعضاً نه مقدمه‌ای صدر رو بیان میکنه، ملا صدر رو. دو مقدمه‌ایش میگن بیلیف پلاس دیزایر اکوالز اکشن، به قول انگلیسی‌ها باور به اضافه میل مساوی است عمل، فعل، کار اختیاری. تحت عنوان تئوری میل باور ازش یاد میکنن. تئوری میل باور یعنی یک میل به اضافه باور مساوی است فعل، یعنی کنش، کار، کار اختیاری. تحت عنوان تئوری میل باور یا بیلیف پلاس desire equals action ازش یاد میکنه. این نظر بحث مهمیه در تحلیل کنش‌های انسانی، در تحلیل مسائل اجتماعی، رفتارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، همه چی از این استفاده میشه. یکی از قوی ترین تئوری هاست. از اونم حالا ببینید اهمیت، حالا اختصاص به کفایه نداره، در کتاب منطقی مونم، در کتاب فلسفی مونم این به این بس اشاره میشه در همین حد. ولی همین الان یکی از دوستان دکترای فلسفه اینجا تز دکتراشون بررسی نظریه انتخاب عقلانی، این اسمش انتخاب عقلانیه که حالا ملاحظه در علوم اجتماعی، از نگاه صدرا تز دکتراشون هست، ما هم خدمتشون هستیم. یعنی باید مثلا 500 صفحه در تحلیل این مینویسن، تحلیل میکنن و حالا بخواید آثار این رو بیان کنیم اونم خودش میشه تزها بیان کرد. واقعا تأثیرات این تئوری اگه بخوایم بر اساس این مدل ما بخوایم کار فرهنگی کنیم، بر اساس این مدل بخوایم کار اقتصادی کنیم، رفتارهای اقتصادی مردم را تحلیل کنیم، تبیین کنیم و امثال اینا، خیلی بحث مهمیه. حالا ما فقط آخوند ضمنی داره اشاره بهش میکنه در این بحث طلب و اراده. برگردم سر اصل بحث، اینو توضیح میدم. در جملات انشائیه طلبیه بلوجدان میابیم که ما دو چیز داریم فقط، یکی اراده را داریم، یکی اراده این مرحله، و یکی هم مقدمات اراده را داریم. چیز دیگه ما به نام طلب یا به نام طلب کلام نفسی و امثال اینا که ادعای اشاعره است نداریم. حالا برای توضیح این میفهمد من نوشتیم فرایند تحقق اراده از نگاه آخوند. این مختلف عرض کردم، من دو مقدمه ایشو گفتم، برخی از غربی ها میگن تا پنج مقدمه، 4، 3، 6، 7، 8، 9، تا 9 مقدمه هم گفتن، حالا جای خودش باید تحلیل بشه. آخوند اینطوری میگه، میگه یه کار اراده میخواد محقق بشه، شما به خودتون مراجعه کنین، اراده کاری رو که میخواید انجام بدین، اراده آمدن به همین کلاس رو امروز که انجام دادید و اومدین، این مقدمات رو داشته. تصور شی، یعنی علم به اون، علم اگه فراموش میکردید هرگز امکان نبود، امکان نداشت این کار انجام بدید، بیاید کلاس، باید علم به شی داشته باشه. تصدیق به فایده، باید غیر از علم به این نتیجه هم برسیم که این کار مفیده، آمدن اینجا فایده داره به هر دلیل، این فایده هر چی مادی معنوی هر چی میتونه باشه. سه، آخوند اینطوری بیان میکنه، اینا رو یه جا میکنه، میگه یکی میل، بعد از اینکه فایده هم تصدیق میکنیم، تصدیق به فایده میکنیم، کافی نیست. ما خیلی چیزا رو میدونیم خوبه ولی انجام نمیدیم، میل بهش نداریم، میدونیم خوبه، خوبه یعنی فایده داره، خیلی سود داره، ولی حال نداریم، میگیم ولش کن. میگن اوسا ولش، آره ولش، وللش، آره وللش هم به اسم بعضی ها، میدونه فایده داره این کار، میدونه ارزشه، ولی ولش، حالا ولشه دیگه. این ولش اگه باشه به مرحله بعدی نمیرسه آقا جون، ولش کن. تصدیق به فایده بعد اینم باشه، میل یعنی شوق، اصطلاح دیگرش که در فلسفه بیشتر ازش استفاده میشه شوق، دارم میگم شوق، 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 شوق به کار، انگیزه به کار، هیجان رغبت، اصطلاح آخوند ما آوردیم که اینجا تو رغبت هم یعنی همون میل دیگه، درسته؟ رغبت یعنی میل، میل هم گفتیم یعنی همون شوق. هیجان یعنی برانگیخته شدن، تحریک. خب یعنی شدت، اینجا اشتداد، شدت شوق، یعنی شوق اکید. این اصطلاح رو میشنوید در کتابای فلسفی بعضن تحت عنوان شوق اکید. آخوند این دوتا رو با هم میاره، برخی از افراد اینو جدا کردن، میگن یک شوق، این شوق باید به شوق اکید برسه، خودش رو یه مرحله دیگری. آخوند یه جا آورده میل و هیجان رغبت یعنی شوق و شوق اکید، شوق اکید. این هم مرحله بعد. اینجا هم برسه بازم کافی نیست، شما خیلی مشتاقی یه کاری انجام بدی ولی موانع وجود داره، نمیشه اون کار رو اراده کنی، موانع هست. خیلی تمایل داره فرد ازدواج کنه ولی پولش نیست، ولی گفت 50% حل، 50% دیگرش حل نیست، اون طرف مقابلی قبول نمی کنه، یا هنوز عاشق کی شدم، عاشق هر کس شما بگید، هنوز نمیدونیم عاشق کی شدیم، اونا مشکلات رو اونه. خب اینم اراده محقق نمیشه که. اراده کی محقق میشه؟ موقعی که جزم به ایجاد شرایط هم داشته باشیم بعدش، و دفع موانع، شرایطش هم فراهم کنیم. حالا که میخوای ازدواج کنی، برو کار کن، پولشو به دست بیار، قناعت کن، پول پس انداز کن، موانع هم برطرف کن، موانعی که وجود داره اونم کنار بزن، اون موقع اراده کار صورت میگیره. آخوند میگه این فرایند تحقق اراده است. حالا شما توی فرایند ببینید کجاش طلب وجود داره. طلب نمیبینیم، طلب همین خود این اراده است، همین خواستنه دیگه. جدای از این ما چیز دیگه نداریم در درون خودمون که اسمشو کلام نفسی یا طلب یا هر چیز دیگری که دیگران گفتن بگذاریم. این پس در واکاوی جملات انشائیه طلبیه بلوجدان میابیم که طلب و اراده اتحاد دارن، ما یک چیز بیشتر نداریم، اسمشو میگذاریم اراده یا طلب، عنوان سومی نداره، چیز سومی دیگه نداریم در عرض اینها. مقدمات اراده هم بعضی حالا در متن میخونیم، برای اینکه متن میگه راحت‌تر بشه میگم، یه جا آخوند تعبیر داره مهمین همینو میگه، غیر از علم به اراده و مقدمه آن که عبارت باشد از جزم به ایجاد شرایط و دفع موانع، بلافاصله در سطر بعدش میگه و مقدمات آن، یعنی کلش منظورشه این و مقدمات، درسته؟ بله. نه، عمل به اراده برسه عمل انجام نمیشه، بعد از اراده نیروی منبسط در اعضا و جواهره، بعد شروع فعل تحریک.
ولی شوق رو میتونیم بگیم، طلب و طلب همون شوق نیست،
نه واقعا شوق رو نمیگی طلب به معنای مثلا یعنی خواستن، فرد میخواد به معنای شوق یعنی اشتیاق داشتن، یعنی رغبت دارم. بله مقدمه اون است، اگه شوق نباشه شما خواستن رو نداری، اراده نمی کنی. نهایتش میدونید چی آخون چی جواب میده؟ میگه ببینید پس ما اگه اینو میگی خواستن رو میگی همین شوقه، برخی هم همچنان که گفتن گفتن تا همینجا اراده محقق میشه، همون اراده هم همینه، اراده هم همینجاست. خب طلب و خواستن و اراده کردن و شوق داشتن اگه یه معناشون بگیرید تا همینجا بگید، بعدش هم دیگه نگید. من میخوام ولی خب نمیشه دیگه، تقصیر من نیست، موانع بیرونیه نشده دیگه. یعنی اراده میکنم، مثل فردی که نمیدانه فلج شده، میگه اینطوری مثال میزنن، اراده میکنه پاشه، بعد میبینه نمیشه، نمیشه، اراده را کرده ولی محقق. پس اراده لزوما تحقق نیست، لذا ما اینجا آوردیم فرایند تحقق اراده از نگاه آخوند. اونی که الان ذهن شریف شما اومد بیشتر فرایند تحقق فعله، فعل. اگه فعلا میخواستیم بگیم یکم ادامه باید میدادیم، ولی تحقق اراده را آخوند میگه، میگه ببینید ما تا اراده را که میخواییم، اگه اینجا ما اسمشو بگذاری طلب، آخوند میگه همینو میگیم اراده، فرق نمیکنه. در درون خودمون غیر از این حالت نیست، چیز دیگری جدای از اینها ما رو نداریم در حقیقت به نام طلب. جملات دسته بعدی روشن‌تره. در جملات انشائی غیر طلبی، انشائیات 9 دسته بودن، دوستان مراجعه کنن به ذهنشون رو یادآوری بشه. یکیش هم جملات، یه دسته جملات انشائی غیر طلبی هستن، امر و نهی و اینا طلبیه، تمنی، ترجی، استفهام، امثال اینا ممکنه بگیم جملات غیر طلبیه، انشائیه غیر طلبیه. میفرماد در این هم بازم خود مراجعه کنید، خودتون تک تکشون رو میتونید بررسی کنید، ما دو نمونهش رو بررسی میکنیم، مثل تمنی و ترجی. آیا غیر از آرزو، غیر از تمنی آرزو بود دیگه، درسته، ترجی امید، غیر از آرزو و امید، امید واقعی اونی که در درون هست، یعنی اون صفت نفسانی که در درون ما هست، و تمنی و ترجی انشائی که به لف و نشر مرتب با لیت و لعل ابراز میشن، لیت زیدن قائمون، لیت زیدن لعل زیدن قائمون، با لیت و لعل، لیت تمنی را ابراز میکنه، لعل هم ترجی را ابراز میکنه. ما غیر از اینا چیز دیگری در نفس داریم به نام طلب، به نام کلام نفسی، حالا اشعار تعبیر کلام نفسی میکنن، حالا بعد ها خواهد آمد، یعنی در جلسات بعد حرف اشعار بیشتر تحلیل میشه. ولی میفهمید شما در جملات انشائیه غیر طلبی نگاه کنید، یه طلب واقعی، حالت واقعی دارید، صفت نفسانی دارید، اسمش ترجی واقعی، تمنی واقعی، یکم ابراز شده. ما دیگه نداریم، چون طلبی نیست که دیگه، یه طلب که نداریم اینجا، با خود اسمش روشنه، چیز به نام طلب که نداریم، غیر طلبی است. لذا چیزی به نام اراده در این جهان نیست. من موقع میگم لیت زیدون قائمون، یا لیت زیدن، لیت زیدن حاضرون، ای کاش زید حاضر بود، خب من که طلبی اینجا ندارم، میگم غیر طلبی، مطالبه نمی کنم، دستوری که نمیدم، خواسته ای که ندارم، فقط یه آرزوست، یک امیده. این جملات انشائی غیر طلبی در مقابل طلبی امر و نهی، امر و نهی درشون نیست، این دو حالت رو داریم. در جملات خبری هم حالا تکلیف اونم روشنه، محور بحث ما نیست، فقط تکمیل میکنه آخوند. بله نیست، میخواد تکمیل کنه فضا رو، عرض کردم، میگه کل جملات رو ببینید، یک تمام کاره. بله اینم میگه در یه دو سطر میگه ببینید هم شکله. در جملات خبری هم نهایتا ما سه چیز داریم، یه وقوع یا لاوقوع نسبت، تعبیر میکنن به نسبت کلامیه، از این نسبت کلامیه، این اصطلاح تو ذهنتون باشه، بعدها کارش. یه وقوع یا لاوقوع نسبت کلامیه در نفس الامر داریم در عالم واقع، یعنی اون نسبت کلامیه نسبت میان موضوع و محمول، یا واقعا هست یا واقعا نیست، زید یا واقعا ایستاده است یا واقعا ایستاده نیست، این ربطی به ما نداره، که ربطی به متکلم ندارد، این اصلا هیچ ربطی به ما نداره، عالم واقع. یک علم به این نسبت داریم، این نسبت رو، نسبت کلامی، من میدونم زید ایستاده است الان، که از صفات نفسانی است. این علم صفات نفسانی متکلمه، قائمه به متکلمه. من نباشم این حالتم نیست، علم نیست. من باشم و توجه نداشته باشم این حالتم نیست. من باشم و خواب باشم اینم نیست. علم از صفات نفسانیه، قائمه به نفس متکلمه. یکم اخبار از این نسبت، این اخبار ممکنه صادق باشه، میتونه کاذب باشه. من میدونم زید قائمه، ولی بگم زید جالس. اخبار از این نسبت که اصطلاحاً بهش میگن کلام لفظی. خب در این چیز دیگه داریم به نام کلام نفسی یا طلب، همچین چیزی نیست. در اینجا هم یک چیز دیگری نداریم. پس طلب و اراده اتحاد خواهد، هر کجا اراده هست طلب هم همونه. خارج نتیجه این که آقا در هیچ یک از انواع جمله با این با کاوی و درون کاوی خودمون چیز مستقلی که بتوان آن را طلب یا کلام نفسی، این همه مقدمه است برای حرف اشاعره که کلام نفسی کلام نفسی میکنن، میگه اینطوری چیزی ما نداریم در درون خودمون. این بخش را تطبیق کنیم که به وعده وفا کنیم. من با نهایت توضیح رو دادم، حالا در متن انشاءالله مشکل نداشته باشیم. مواظب بفرمایید. صفحه 94 سه سطر به آخر به نسخ دست ما. فاذا عرفت المراد من حدیث العینیت والاتحاد، واو والاتحاد واو تفسیریه. حالا که شناختیم منظور از داستان عینیت و اتحاد بین طلب و اراده، اینکه طلب و اراده عین همن و اتحاد دارن، عرض کردم آخوند در جلسه دیروز گفت عینیت هم مفهومن هم انشاءن هم خارجن، دیگه دلیلی برای اتحاد مفهومی و انشائیشو نمیاره. بحثو کلن دیگه از حالا به بعد میره روی طلب و اتحاد خارجی داشتن یا تغایر خارجی داشتن. اتحادو اذا عرفت المراد من حدیث العینیه والاتحاد، دلیل ما چیه حالا بر مدعامون؟ ففی مراجعت الوجدان، بله کفایتون، اون چند کلمه بعدش کفایتون خبر مراجعه، ففی یعنی کفایتون فی مراجعت مبتدای مؤخره در حقیقت، ففی مراجعت الوجدان عند طلب شی والامر بهی. حقیقتا موقعی که یه چیزی رو میخواییم طلب میکنیم و امر به اون میکنیم، حقیقتا این حقیقتا رو بنویسید، یعنی امر حقیقی، نه امر امتحانی و تعجیزی و تهدیدی و امثال اینها. امر انواعی داره، در جلسات آینده انشالله خواهد آمد بحث میکنیم. یعنی حقیقتا اینجا منظور اینه از عند طلب شیء والامر به او، حقیقتا والامر الحقیقی بهی، نه امر تعجیزی و امتحانی و اختباری بهی. بله 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 بله، همون طلب خارج. این کفایتون ففی مراجعت الوجدان، کفایتون در چی؟ در اتحاد، در تبیین اتحاد. نتیجه این فلا یحتاج الى مزید بیان و اقامت برهان، پس نیازی نیست به بیان اضافی و اقامه برهان دیگری. برهان، اقامه برهان، برهان نمیخوام، همین مراجعه به وجدان و درون کافی کفایت میکنه برای اثبات ادعای ما وحدت واقعی و خارجی اینها. فان الانسان، این فا در حقیقت پس میشه فا تفسیری و تبیینی، یعنی بیان همین وجدان میکنه، چون گفت برهان نمیخوایم بیاریم دیگه، همون وجدان رو میخواد بیان کنه. چطور مراجعه به وجدان میکنیم کافیه؟ فان الانسان لا یجد غیر الاراده القائمه بالنفس صفه اخرى قائمه بها تكون هو طلبه غیرها. این غیرها در این نسخ آمده، همه مؤشرین گفتن به درستی هم گفتن، اشتباه نسخه، نیازی بهش نیست، تکراره. ببین دلا جمله، انسان نمی یابد غیر از اراده‌ای که قائم به نفس از صفات خودشه صفتن اخرى، صفتن مفعول لایجد، لایجد مفعول دومش، لایجد غیر الارادت القائمت به نفس صفتن اخرى، صفت دیگری که قائمتن بها، قائمه به چی باشه؟ به نفس، بها به نفس. نسخ داره یکون و هو، ولی چون که این به صفت برمیگرده تکونو بهتر بود. تکون و هو، بلکه اینم میشد هیه. الطلبه میباشد اون صفت که باشد اون صفت اخرى، که اینجا دقت کنن عبارت رو دوستان، که باشد اینطوری باید معنا کنیم، که باشد هو اون صفت اخرى الطلبه کما تقوله الاشاعره، همچنان که اشاعره میگن، این نیورده آنگونه که اشاعره میگن یه صفت دیگری داریم که اسمش طلبه غیر از اراده، میگه نیست. عبارت رو دوباره دقت کنید، انسان نمییابد غیر از اراده، این که قائم به نفسشه، صفت دیگری که قائم به نفس باشه که باشد طلب، اسمش طلب باشه، غیره ها، این تکرار عرض کردم، یعنی غیر از اراده، ولی غیره ها هاش به اراده برمیگرده، غیر از اراده صفت دیگری نیست که اسمش طلب باشه، برخلاف اشاعره که میگن صفت دیگری داریم اسمش طلبه، تغایر هست. سوا، این همین دقت که ما تفکیک کردیم، آخوند یکی در جملات انشائی طلبیه میگه غیر از این اراده و مقدمات اراده ما چیز دیگه نمییابیم. سوا ما هو مقدمت و تحققها، عبارت رو دقت کنید، غیر از آن چیزی که باشد مقدمه تحقق اراده. حالا بعد میگه مقدمات، این مقدمات درست داره، مقدمات رو هم میابه در درون، چون همه درونی هن. ولی حالا میگه سوا ماهو و مقدمتو، این مقدمه منظورش یه این آخریه. الان ببینید در عبارت این آخریه، حالا عبارت دقت کنید، آخریه یعنی چی؟ شد جزم به ایجاد شرایط و دفع موانع. این کلمه رو اینطوری باید معنا کرد، سوا نمییابد غیر از اراده و مقدمه اراده، یعنی جزم به ایجاد شرایط و دفع موانع. چطور؟ حالا عبارت رو ببینید چطور میگه، میگه عند خطور شی، یعنی تصور شی، اختار شی بالبال یعنی تصورش، لفونش رو مشوش هم آخوند این مراحل رو گفته، خیلی در هم تنیده متاسفانه، والمیل والهیجان رغبت الی، ولی اینجا میبینید عبارت رو ببینید که گفتیم میل و هیجان رو یک مرحله میدونه، این تعبیر رو میبینید، عند خطور شی والمیل الیه نگفت، والهیجان الیه نگفت، و الان میشه دو مرحله، الیه رو یه جا آورده، والمیل والهیجان رغبت الیه به اون شی، این شد یه مرحله، میل و هیجان رغبت به اون شی و تصدیق به فائدتهی، تصدیق به فائده اون شی، ضمیرم دوباره به شی برمیگرده، و تصدیق به فائده، تصدیق به فائده خب قبل از میل و هیجان رغبته، اول تصور، تصدیق به فایده، بعد میل ایجاد میشه، منطقا اینه. بله بله، این لفظش رو مشوش عرض کردم. و هو، این هو به چی برمیگرده؟ ما هو مقدمت و تحققها، مرجع ضمیر هو، ما هو مقدمت و تحققها، الجزم به دفع ما یوجب و توقفه و انطلبه لعجلها، جزم به دفع چیزی که موجب می شود توقفه و انطلبه، توقف کی؟ مرید، به مرجع ضمیرش مقدره، یعنی در مفهومیه، چیزی که موجب می شود توقف مرید از طلبه، طلب شی، به شی برمیگرده، لعجلها، این لعجلها هم متعلق به دفعه، یعنی دفع میکنه ما یوجب توقفه و ان طلبه، یعنی دفع مانع میکنه، به چه خاطر دفع مانع میکنه؟ لعجلها، به خاطر اون فایده، لعجلها، لعجل فایده، به فایده برمیگرده. دقت کنید دوستان، آخوند خیلی در هم تنیده گفته، یعنی اگه این عبارت رو بیارن برای شما بعد بگن که خب مقدمات تحقق اراده از آخوند رو، نگاه آخوند رو توضیح دهید، بیان کنید، این شکلی باید بگید، تا اون شکلی که میگه در هم تنیده است، ولی منظور آخوند واقعا همینه، اما عبارت ها این شکلی گفته. خب تا اینجا چی شد؟ گفت که انسان نمییابد غیر از اراده چیز دیگری را جز ماهو و مقدمت و تحققها. ماهو و مقدمت تحققها یعنی دفع موانع، جزم و دفع موانع یا ایجاد شرایط. حالا در این بالجمله میگه کل اینها را هم میابه، اینا تحت عنوان مقدمات یا صفات معروفه ازش یاد میکنه. و بالجمله خلاصه آقا، لا یکاد و یکون و غیر صفات المعروفه و الاراده هناکه صفتن اخرى، نمی باشد. اینم لا یکادها که کرارن گفتیم آخون ده بشه دیگه، فراوان این لا یکادو میاره، ولی یه جور تکیه کلام آخونده در حقیقت، یعنی جاهایی که اصلا جایگاه لایکات نیست ولی ایشان میاره. شاید تا اینجا بشمارید نمیدونم بیش از 50 تا لایکات، بیش از 50 تا قطعا هست لایکات داره. حالا اگه یه نرم افزاری باشه جستجو کنی کاده یکاد و این ترکیبات در کفایه من فکر میم خیلی زیاد باشه، یعنی تکیه کلامش برم. و بالجمله لا یکاد و یکونو، یعنی لا یکونو، لا یکون نمی باشد غیر صفات المعروفه. بالاش بنویسید همین مقدمات اراده، اینجا آورد صفات المعروفه یعنی مبادی اراده، نه آورد صفت هو مقدمت، این تنها نیاورد، جمع آورد، مفرد نیاورد به صورت جمع. غیر از صفات معروفه یعنی اون مقدمات اراده، ول اراده و خود اراده، هناکه یعنی فی نفس، فی نفس در درون، صفتن اخرى قائمتن بها، صفت دیگری، این میشه خبر یکونو، لا یکاد و یکونو غیر صفات صفات المعروفه و غیر الاراده هناکه، صفتن اخرى قائمتن بها، صفت دیگری که قائم به نفس باشه، یکونو هو طلبه، اون صفت اخرى اسمش طلب باشه. همچین چیزی ما نداریم، لا یکاد و یکون، فلا محیسه، پس چاره ای نداریم از این دوتا. یک ان بنویسید بالاش، یک ان، یک اتحاد الارادت و طلب، اراده و طلب متحدن. بعد از ان بالای روی اتحاد بنویسید یک، فلا محیسه، چاره ای نداریم ان اتحاد الارادت و طلب، این یک. دو، و ان یکون ذالک الشوق المؤکد مسمن به طلب و اراده، پیدا کرد مسمن به طلب و اراده. اینجا حالا شوق مؤکد را درونش توضیح میده دارن. و چاره ای نداریم از اتحاد طلب و اراده و از این که ان یکون ذالک الشوق المؤکد، آن شوق مؤکد، اینجا همین فرمایشی که آقای انصاری داشتن، اینجا آخوندم شوق مؤکد را یعنی این هیجان رغبت را گویا به معنای خود اراده گرفته. و ان یکون از ذالک شوق المؤکد، زیرش بنویسید که اراده باشد، که اراده باشد. حالا عبارت رو دقت کنید، داخل پرانتز میگه شوق مؤکدی که المستت به او لتحریک الازلات، یا ازلات، ازلات تعبیر عربیش، ازلات فی ارادت فعلهی بالمباشره اول مستد به اول امر عبیدهی بهی فی مالو اراده و لاک ازاله. این نکته نداره، میگه این شوق مؤکد یا اراده دو جوره، اراده کردی گاهی برای خودت اراده میکنی خودت کار رو انجام بدی، گاهی اراده میکنی که دیگران انجام بده، امر میکنی، من اراده میکنم شما تا اینجا اومده تصور شید تصدیق و فایده میل و میل اکید که شد اراده، اراده میکنم که چی؟ شما درس بخونید، شما مباحثه کنید، شما فلان کار رو انجام بدید. خدای متعال، این میشه امر تشریعی اصطلاحا، خدای متعال همه اینا رو داره، اراده میکنه که چی؟ ما نماز بخونیم، روزه بگیریم، آدم بشیم، کار درست انجام بدیم، دیگری گاهی نه، اراده میکنه که خودش انجام بده، کن فیکون، میگه کن اصلا انجام بده، خودش انجام بده. ما اراده میکنیم که نیرویمون بس در اعضا و جواره خودمون ایجاد بشه و خودمون کار رو انجام بدیم. حالا و ان یکون از ذالک شوق المؤکد یعنی اراده، المستتبع که به دنبال دارد، به دنبال دارد تحریک عضلات را، جواره را، در اراده فعلهی، این هی زمین دوباره به شی برمیگرده، در اراده انجام آن شی، اون کار، اون شی که تصورش کرده بود، انجام اون شی بل مباشره، یعنی خودش اون کار رو انجام بده. اول مستتبع او لامر عبیدهی، یا به دنبال دارد امر بن عبیدهی، ضمیر عبیدهی به کی برمیگرده؟ مرید، عبید اون مرید، اراده کننده بهی، به آن شی، فی ما لو اراده لا کذالک، در جایی که اراده کند آن شیء را، اراده شیء را، لا کذالک، یعنی لا بالمباشره، کذالک مشابهش بالمباشره، یعنی لا بالمباشره. اینو اصطلاحا بهش میگن اراده تشریعی. برگردیم حالا عبارت این داخل پندزی رها شد. فلا محیس ان اتحاد الاراده و طلب و ان یکون از ذالک شوق المؤکد، آن شوق مؤکد مسمن به طلب و اراده، اسمش طلب و اراده باشه. کما یعبر و بهی تارتن و بها اخرى، خدا رحمتت کنه آخون، کما یعبر و همچنان که تعبیر می شود. از چی تعبیر می شود؟ از شوق مؤکد، یعنی همون اراده، از این شوق مؤکد. بهی به طلب، تارتن ضمیر بهی به طلب برمیگرده، و بها اخرى، بها هم به اراده، گاهی اسمشو طلب میگذاریم گاهی اسمشو اراده میگذاریم. کما لا یخفو، زمار درست شد؟ وقت گذشته، زمار درست شد یا نه؟ خب حالا بعد از جلسه من خدمتتون هستم، این دو سطرم بخونم. و کزل حال فی سائر سیاق الانشائیه و الجمل الخبریه، همین وضعیت است. کزل حال بنویسید، همین وضعیت اتحاد اراده و طلب، اتحاد است در جملات انشائیه غیر طلبیه و جملات خبریه. در حقیقت ما یعنی دو چیز نداریم، اینطوری چیز بعد میگفت، اتحاد یعنی دو چیز نداریم، یه چیز بیشتر نیست. فی سائر سیاق الانشائیه و الجمل الخبریه فانه لا یکون غیر الصفات المعروفه القائمه بالنفس، زیرا نمی باشد غیر از صفات معروفه قائمه به نفس، که قائم به نفسن در نفسن، که اینا چی هن؟ اینجا غیر اراده و طلبه دیگه، من ترجی و تمنی و العلم و تصدیق و امثال اینا، الا غیر ذالک لا یکون و غیر این صفات صفتن اخرى، که کانت، اسم کانت صفتن اخرى، باشد اون صفت اخرى قائمتن به نفس، کانت اون صفتون اخرى قائمتن به نفس، وقد دل لفظ علیها، و دلالت به تحقیق که دلالت میکند لفظ، دلالت کند، ببخشید، که دلالت کند لفظ علیها بر اون صفت اخرى. صفت اخرایی نداریم که لفظ برش دلالت کند، ما فقط یه تمنی و ترجی واقعی داریم، یه تمنی و ترجی انشائی، صفت اخرایی نداریم که لفظ بر اون دلالت کند. این یه شعرم بخونیم پایان جلسمون شعر باشه. کما قیل ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا. این کما قیل دوستان قید منفیه، نه قید نفیه. یعنی قید چیه؟ منفی ما در جمله قبل چی بود؟ لا یکونو منفیه یا نفیه؟ لا نفیه، منفیش میشه یکونو دیگه، درسته؟ این یادتون باشه سوالات امتحانی از این سوالات میدن و داده بودن سوالای قبلی، گفته این مربوط به منفیه یا نفیه، افراد اصلا نمیدونستن. بعضی دوستان اومدن گفتن آقا یه سوالی در درسی دادن، گفتن این قید منفی یا نفی، اصلا منفی و نفی فرقش چیه، توجه نکرده بودن. هر جمله نافیه اون حرف نفیش میشه نفیه، منفی یعنی نفی رو برمیداری، اونی که نفی شده، نفی شده که حالت ایجابه منهای اون نفی، درسته؟ حالت ایجابی منهای نفی. پس یه قید نفیه، یعنی اون لا، اون مثالی میاره برای لا یکونو، میخواد تایید بیاره برای لا یکونو، یا قید منفیه یعنی اون یکونو. قید منفی ما الان عبارت رو ببینید، فانه لا یکون غیر الصفات المعروفه القائمه بالنفس صفتا اخرى، نفی لا اگه این قید نفی باشه، یعنی مثال میخواد بیاره برای اینکه نیست غیر از اونا، صفت دیگری نیست، ببینید اینم شاهد ما. اگه قید منفی باشه، یعنی میخواد مثال بیاره یکون و غیر و صفات معروفه صفتن اخرى، غیر از این صفت دیگری داریم، میشه مثال قید نفی منفی. پس بنویسید کما قیل به ان هناک صفت اخرى، کما قیل به ان هناک صفت اخرى قائمه بالنفس، صفت دیگری داریم که قائمه به نفسه. این حرف اشاعره است، قیل اشاعره این شعر رو مثال آوردن. ان الکلام لفی الفؤاد، کلام در دل، و انما جعل اللسان، قرار داده شده زبان، علی الفؤاد دلیلا، راهنمای قلب. یعنی دو کلام داریم، یک کلام دلی، یک کلام لفظی، یک کلام نفسی، یک کلام بیانی و انشائی. مثال برای یکون و غیر الصفات صفتن اخرى، صفت دیگری داریم غیر از اراده و طلب و تمنی و ترجی و اینا، ما یه صفت دیگری داریم به نام کلام نفسی، کلام دلی، که اینو البته توضیحش، این فقط مقدمه ای بود، توضیح این، از اینجا وارد حرف اشاعره میشیم. در حقیقت همین شعری هم که خوندیم انشاءالله جلسه بعد تکرارش میکنیم، به عنوان دلیل اشاعره، یکی از ادله اشاعره برای اثبات این که ما کلام نفسی هم داریم، میگم ببین این شعر از اختل انصاری، مسیحی هم بوده، این از اختل نصاری به اسم، یا نصرانی ببخشید، اختل نصرانی این شعر رو گفته، مسیحی هم بوده. پس معلومه یک کلام دلی داریم، یک کلام لفظی. خیلی عذرخواهی میکنم، امروزم بیشتر شد. ما از فردا دیگه این ادامه این بحث رو نمیدیم، یعنی بحث طلب و، چون این بحثیه که واقعا هم تمرکز میخواد، هم حضور دوستان، اغلب همه دوستان اونایی که میان بالاخره در جلسه رو میخواد. ما از فردا انشالله میاییم دیگه، 20 دقیقه هم نه، یعنی 40 دقیقه کل ساعتمون رو پر میکنیم، بحث تتمه مشتق که باقی مانده بود رو ادامه میدیم. از فردا حضور و غیابی انجام نمیدیم، یعنی این سه روز را به عنوان مرخصی یا اون ارفاقی که میدادیم، یا ارفاقی نه، مطالبه دوستان رو باید پس میدادیم که این ساعت رو پر میکردیم. هفته آینده هم که دو سه روز تعطیل هست، ما ادامه مشتق را میدیم با دو سه نفر از دوستان هم که حالا باشن، این بحث انشالله ادامه پیدا میکنه، تکمیل میشه، که حالا دوستان جزوه رو بعدن خواستن تهیه کنن. حالا این ایام امتحانات مؤسسه است، میخواید به امتحانات برسین مشکل نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله بله در تمام. در باره خدا، خب اینا اگه ترکیب منظور باشه نه، ولی خب بدون علم، خب میگیم علم صفت ذاتی خداست، ولی مثلا خلق صفت فعلی خداست، یه صفت ذاتی خداوند اون الهیت، ولی موقعی میخواد حالا علمی که متعلق میخواد، صفات به اصطلاح ذو تعلق هن، تعلق میخواد، معلوم میخواد، این معلومش گاهی نفس خود اون ذات حقه حقیقی است، گاهی نه چیزهای دیگر، که این منوط به چیزهای دیگری باشه و اونا هم بودنشون اینی که خود خدا خلق کنه اونها رو. بله رضا یه نفر حالا اون حرف دیگری است که الان خیلی چیزا به فلسفه یونان یا فلسفه چی، ولی این که الان ربطی به این بس نداره. ما الان که نه درباره خدا حرف نزدیم که اصلا.